بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شهادت آقا و مولامون امام هادی علیه السلام رو به همه عزیزان و مخصوصا بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن تسلیت عرض میکنیم. خدای مهربان رو شکر میکنیم که توفیق زیارت امام رضا به همه ما عنایت فرمود. آقا امام هادی علیه السلام در روایتی فرمودن هر کس حاجتی داره، هر کس حاجتی داره، بهترین راه برای این که به حاجتش برسه اینه که به مرقد مطهر جدم در طوس بره، یعنی آقا علی ابن موسر رضا، غسل کنه و دو رکعت نماز بخونه و در قنوت نمازش حاجت خودش رو بیان کنه. امام هادی فرمودن هر کس چنین کند خدا به طور ویژه به او عنایت میکنه و حاجت او برآورده میشه. خدا رو شکر میکنیم که امروز به ما توفیق دادن در ماه رجب، ماهی که ماه زیارت امام رضاست، در حرم امام رضا هستیم و نایب الزیاره همه عزیزانی که توفیق نداشتن بیان اما دلشون در حرم امام رضا هست هم ما خواهیم بود. انشاءالله خدا به ما توفیق زیارت با معرفت امام رضا رو عنایت کنه. صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آیاتی که تلاوت شد آیات 32 تا 44 از سوره مبارکه کهف. موضوع بحث ما در این جلسه داستان مرد ثروتمند و فقیر. سوره مبارکه کهف آیات 32 تا 44. خب یه نکته رو من قبل از این که داستان رو خدمتتون عرض کنم یه نکته رو تقدیم بکنم، این که خدا در قرآن به پیامبرش تاکید میکنه ای پیامبر این قصه های قرآنی رو برای مردم حتما بخوان تا فکر اونها فعال بشه. فقصص القصص لعلكم يتفكرون. ای پیامبر قصه ها رو بخون تا مردم فکر کنن. قصه فکر انسان رو فعال میکنه. شما اگه میخواید به فرزندتون خدمتی بکنید، او رو درست تربیت کنید، سعی کنید براش قصه بخونید. قصه خیلی مهمه. توی قصه به طور غیر مستقیم انسان میتونه قوانین خدا رو توی عالم پیدا کنه. قصه خیلی مهمه. یه وقت شما به فرزندتون میگین پسرم این کارو نکن که این اتفاق میفته، ممکنه نپذیره، ممکنه بگه شما هم چه ادعایی کردی، از کجا معلوم حرف شما درسته. ولی وقتی قصه ای میخونی براش میگی نگاه یه شهری بود، یه مردی بود، یه زنی بود، این چنین کرد و اینجوری شد، او خودش از توی این قصه او قانونی که شما میخواستید بهش بگید رو پیدا میکنه. یه وقت من به اون میگم یه وقت خودش پیدا میکنه. آدما وقتی خودشون به یک چیزی برسن خیلی بهتر به او عمل میکنن تا اینکه یه کسی بخواد بهشون اینو مثلا حالا گاهی وقتا حتی به اجبار منتقل کنه. خدای مهربان توی قرآنی که کتاب هدایته، ببینید قرآن کتاب هدایت، در این قرآنی که کتاب هدایته ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بیش از 100 قصه داریم ما، بیش از 100 قصه. خیلی مهمه. تازه بعضی ها میگن 200 تا قصه. قصه های خیلی کوتاه، گاهی وقتا قصه های طولانی. حالا ما میگیم بیش از 100 قصه. چقدر این قصه مهمه که خدا توی کتاب هدایت این همه قصه برای ما نقل کرده. تو یک عبارت دیگه خدا میفرماید لقد کان فی قصصهم عبره لاول الالباب، در این قرآن قصه هاست و در قصه ها عبرت هاست، منتها برای کی؟ انسان های عاقل. یعنی این خودش یک شاخصه شد. شاخص انسان عاقل چیه؟ به کی میگیم عاقل؟ به اون کسی که از قصه ها عبرت بگیره، از قصه ها عبرت بگیره. الان شما نگاه بکنید توی دنیا این همه رئیس جمهورهای بعضی از این کشورها فکر میکنن آدم های عاقلی هن، اما عبرت نگرفتن از اینکه هر کس رفت زیر یوغ آمریکا آخرش چه بلایی سرش اومد. این همه رو میبینن و باز عبرت نمیگیرن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم الزاماً هر کی صاحب قدرت بود، صاحب ثروت بود، آدم مهمی بود، آدم عاقلی نیست. الزاماً هر کی مهم بود و ثروتمند بود و موقعیت داشت و تو چشمها بود عاقل نیست. عاقل کسی که عبرت بگیره. خب حالا داستان دو دوستی که یکی ثروتمنده و یکی فقیره. خدای متعال در سوره کهف آیه 32 تا 44 داستان رو تعریف میکنه که دو تا دوستن، یکیشون صاحب دو باغ، صاحب دو باغ، یکیشون هیچی نداره، باغ که نداره، آدم فقیری هم هست، ولی با هم دوستن. و بین این دو دوست یک گفتگویی صورت گرفته، یه حرفای اون زده، یه حرفای این زده، که خدا این گفتگو رو توی قرآن برای ما بیان کرده. من باز تأکید بکنم فرق قصه های قرآن با قصه های دیگه اینه که قصه های قرآن قصه های واقعی است، حتما اتفاق افتاده چون خدا داره میگه. بعضی از قصه ها معلوم نیست واقعی باشه، یعنی آره کسی یه چیزی گفته. گاهی وقتا بافته های ذهنیه، گاهی وقتا خدمت اصلا قصه سازی کردن، قصه های غیر واقعی، اما این نه، این قصه واقعی است. خب با من عزیزان همراه بشن از آیه 32. من قرآن رو میخونم، ترجمه میکنم، صحنه های داستان رو یکی پس از دیگری براتون میگم. صحنه اول داستان خدای متعال توصیف میکنه امکانات اون مرد ثروتمند رو. نوشتم دو مرد ثروتمند و فقیر. مرد فقیر که چیزی نداشت، هیچ دیگه توصیف نیاز نداره، اما مرد ثروتمند چی داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وضرب لهم مثلا رجلین، ای پیامبر داستان اون دوتا مرد رو برای مردم تعریف کن. دوتا مردی که قرآن میگه یعنی همین ثروتمند و فقیر. که جعلنا لأحدهما جنتین، که ما داده بودیم به یکی از اون دوتا باغ، اونم چه باغایی، جنتین من اعناب و حففناهما بنخل، دوتا باغ پر از نخل و عنب. عنب یعنی چی؟ انگور. نخلم که یعنی خرما، جزء بهترین میوه ها، ارزشمندترین میوه ها. خب پس دو تا باغ هر دو پوشیده از نخل، یعنی از بالا اگه کسی نگاه میکرد زمین باغ دیده نمیشد چون درخت ها همه پوشیده بود. و بعد در کنار باغم پر از تاکستان های انگور. ضمناً جعلنا بینهما زرعا، یه باغ این طرف یه باغ اون طرف، بین دو تا باغم یک زمین کشتزار پر از محصول، حالا گندم هر چی که هست، کشتزار. این دو تا باغ کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، دو تا باغ باغ معمولی نبود، دو تا باغ پرمحصول. خدا میگه زمانی که میخواست برداشت کنه به تمام و کمال محصولشو میداد این باغ، یعنی شما فرض کنید مثلا از یه باقی مثلا یک هکتار، بالاترین میزان برداشت محصول از یک هکتار چقدره؟ این همونقدر کامل میداد، کم و کس نمیکرد. یعنی باقی بود که نورش و هوا و آب و همه چیش تکمیل بود. ادامه هم خدا میده و فجرنا خلالهما نهرا، بین این دوتا باغ هم باز یک نهری جاری بود. ببخشید بینش نه، از خلال، یعنی از اون باغ یه نهری شروع میشد از وسط اون باغ، از کشتزار و از وسط این باغ یه نهر آبم بود. پس دوتا باغی که هم آبش تکمیله، هم نورش، هم هواش. از کجا نور و هواشو فهمیدیم؟ از این که میگه میوه شیاد آقا، میوه کامل، میوه کامل، از هر نخلی 500 کیلو خورما مثلا. این دیگه واقعا برای هر باغداری این یک آرزوست. پس صحنه اول داستان اینجا می نویسم، صحنه اول داستان میشه توصیف دو باغ پر از محصول مرد ثروتمند. دو باغ پر از محصول. خب همینجا من یه نکته عرض کنم. ببینید خدا تو این داستان میگه دو تا دوستن، یکیشون دو تا باغ داره به این شکل، یکیشون هم هیچی نداره. پیامش چیه؟ عزیزان فکر کنن، حالا فرصت نیست که من بخوام از شما جواب بگیرم، اما روی موضوع فکر کنید. من یه نکتهشو میگم فقط، پیام زیاد داره. یه نکتهش اینه که خدا میخواد بگه توی دنیا من رزق و روزی ها رو چکار کردم؟ تقسیم کردم، به همه مساوی ندادم، به یکی دوتا دادم، به یکی چی ندادم. تقسیم بندی خدا حکیمانه است. اگه کسی امکانات داره، اگه کسی امکانات نداره، اینا دست خداست. اگه میخوایم امکاناتمون زیاد بشه با خدا هماهنگ کنیم. ببینید تو این آیه خدا همش میگه ما بودیم بهش دوتا باغ دادیم. آقا من تشخیص دادم به این دوتا باغ بدم، خدا داره میگه به اونم هیچی ندم. امتحانشون دریه، امتحان اون یکی در اینه که دوتا باغ داشته باشه، امتحان اون یکی هم در اینه که هیچی نداشته باشه. مهم نیست ما چقدر داریم یا چی نداریم، مهم اینه که آیا اون وقتی که خدا بهمون میده یا بهمون نمیده، آیا گفتارمون، رفتارمون در مسیر بندگی خدا هست یا نه. الان دقیقا من میخوام همینو بگم. این مرد ثروتمند به خاطر همین دوتا باغ گذاشت از مسیر بندگی خارج شد، و مرد فقیر به خاطر نگاه درستی که به زندگی داشت هیچ وقت از مسیر بندگی خارج نشد. این قانون نیست که هر کی امکانات بیشتر داشت وضعش بهتره، نه. گاهی وقتا امکانات آدم رو از مسیر بندگی خدا خارج میکنه. حالا من ادامه داستان میگم بعد چه بلایی سرش اومد. خب صحنه دوم داستان چیه؟ صحنه دوم خدا میفرماید این دوتا مرد یه روزی در فصل برداشت میوه، نه زمستونها، در فصل برداشت خرما و انگور، یعنی فرض کنید آخر تابستون، اینا نشسته بودن تو باغ. و کان له ثمر فقال لصاحبه، فکان له ثمر، یعنی اون زمانی که این باغ ثمر داده بود، درخت ها و پر از نخل ها و پر از خرما آماده برداشت. حالا یه دوستش اومده بود احوال رفیقش رو بپرسه، اون دوست فقیر اومده بود احوالش رو بپرسه، نشسته بودن زیر سایه این نخل ها و داشتن با هم صحبت میکردن. و هو یحاوره، و هو یحاوره، یعنی داشتن با هم یه گفتگو میکردن. حالا به قول ما چایی رو آورده بودن و نشسته بودن و داشتن چایی میخوردن و سر صحبت باز شد. تو صحنه دوم داستان خدا گفتار مرد، گفتار شیطانی مرد ثروتمند رو بیان میکنه. صحنه دوم داستان مرد ثروتمند 4 جمله گفت که این 4 جمله نشان دهنده عمق انحراف اعتقادی او بود. من نوشتم گفتار شیطانی مرد ثروتمند و بگیم کافر. حالا کافر نه بیدین مثلا. البته فکر نکنید این آدم از اول بیدین بوده، احتمالاً به خاطر همین ثروتش اینجوری شده. ثروت آسیب میزنه به آدم اگه حواسش نباشه. ثروت لگد میزنه اگه خودمونو جا خالی ندیم و مدیریت نکنیم. چی گفت؟ اون چهار تا جملهش چی بود؟ من اینجا میخوام چهار تا جملهش رو به شما بگم. ضمناً صحنه سوم داستان من جلوتر بگم، صحنه سوم داستان هم گفتار الهی و توحیدی مرد فقیره و اتفاقا گفتار الهی و توحیدی مرد فقیرم چهار تا جمله است. اینم چهار جمله است. خیلی جالبه. چهار تا جمله نفر اول گفت نشانه بیدینیشه. چهار تا جمله هم نفر دوم گفت نشانه توحیدشه. خب حالا اون چهار تا جمله‌ای که گفت چیه؟ ببینید الان من میخوام این جمله ها رو بگم. الان وقت ارزیابی ماست از خودمونو. ما به هیچ کی کار نداریم، خودمون. آیا من همین حرفایی که این میزنه، آیا من همین فکر رو دارم؟ چون حرف انسان برخواسته از تفکر انسان ها، یادتون باشه. کلام انسان ها برخواسته از تفکرات اونهاست. اون چه که انسان فکر میکنه و قبول داره همونو به زبان جاری میکنه. لذا امیرالمومنین فرمودن المرء مخبوع تحت لسانه، فرمودن شخصیت انسان در زیر زبانش نهفته است. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش. میگه اول تو بگو، با من اول بذاری که حرف بزنه بعد بفهم چه کاره است. خب اولین جملهش چی بود؟ این مربوط به آیه 34 هست. جمله اولش آیه 34. عزیزان حتما روی قرآن نگاه کنند. گفت، داشتم با هم صحبت میکردن، مرد صاحب دوباغ و ثروتمند گفت انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. گفت میبینی درخت رو، میبینی محصول رو، میبینی من خیلی از تو بهترم. امکانات من رو ببین، تو چی داری؟ من از تو عزیزترم، من از تو پولدارترم. ها این جمله تو دلش فخر فروشی، ها فخر فروشی، همین که یه کسی یه حرفی بزنه که بخواد به دیگری اثبات کنه که من به خاطر پولام و امکاناتم از تو چی؟ بهترم. گفت نگاه کن چقدر پولدارترم، نگاه کن چقدر اطرافیانم بیشترن، چقدر من عده و عده دارم. اولین نقطه سقوط انسان از همین جاست. در واقع باید بگیم سقوط انسان ها از همین جا شروع میشه که احساس کنن به خاطر این که پول بیشتری دارن پس از دیگران چی؟ بهترن. کی گفته هر کی پول دارتره ارزشمندتره؟ خدا توی قرآن تأکید میکنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ارزشمندترین شما با تقواترین شماست. خدا توی قرآن میگه ارزش به تقواست. این نگاه الهیه. اما نگاه شیطانی چیه؟ میگه ارزش به پوله، ما ای را قبول نداریم. این فرد گفت ببین من چقدر پول دارترم، ببین چقدر از تو قدرتم بیشتره. من همینجا اینو عرض بکنم، ثروت کاری که با انسان میکنه اینه، باید حواسمون باشه که یه اتفاق نیفته. ثروت کاری که با انسان میکنه اینه، چون به انسان قدرت میده، قدرت مالی خیلی قدرت مهمیه دیگه. شما وقتی کارت 1 میلیارد توش پوله چقدر احساس قدرت میکنی؟ چون به ظاهر هر جا بری میتونی مشکل رو حل کنی با پول. وقتی انسان به پولش دلبسته میشه و در کنار پول احساس ارزش و قدرت میکنه، بعد اتفاقی که میفته اینه که کم کم یادش میره که توی عالم همه کاره بگید خداست. بعد اون آیه شریفه محقق میشه که خدا میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدما همچی که پول دار میشن، زمینه، ببخشید عذرخواهی میکنم، زمینه برای جفتک انداختنشون فراهم میشه. باید مواظب باشن. پول چیز خیلی خوبیه، اما به شرطی که ظرفیت داشته باشه انسان. خب این الان همین حرفی که زد معلوم شد که خیلی آدم بی‌ظرفیتیه. اصلا فخر فروشی نشان بی‌شخصیتی آدمه. هر کی فخر فروشی میکنه، ببخشید دور از جون شما، داره به همه میگه من آدم بی‌ظرفیت و بی‌ارزشیم. میدونید چرا؟ شما الان مثلا یه بچه رو در نظر بگیری، بچه 3 ساله، که به اون بچه دیگه توی مدرسه هی مثلا کیفش نشون میده، میگه نگاه من چه کیف خوشگلی دارم، تو که کیف خوشگل مثل کیف من نداری. بعد شما از بالا که نگاه میکنی میگه نگاه بچه هست دیگه، داره پوز میده. واقعا بعضی از آدمای دور از جون شما، او بچه 4 سالشه، بعضی از آدمای 40 ساله اصلا دقیقا همچین حرکتی میکنن. این طرف تا رفته ماشینه مثلا حالا مدل بالا خریده، تا میاد پیش داداشش، دوستش، برادرش، همسایش، ماشین داشته باش، چیه ماشین، چیه تو داری، رد کن بره این ماشین ابو قرازه رو، برو ماشین خوب بخر، نگاه کن ماشین رو، کیف کن. حالا شاید یه کسی بگه آج آقا حالا با هم دیگه گفتگو میکنن دیگه، اینقدر سخت نگیر. نه، داره پوز میده. پوز دادن که شاخودم نداره، داره پوز میده دیگه. به ماشین طرف وقتی توهین میکنی، داری خودش توهین میکنی. یادتون باشه، شما وقتی به ماشین کسی توهین کردی، به دستپخت کسی توهین کردی، چه میدونم به وسایل کسی توهین کردی، داری به او توهین میکنی. و این دقیقا همین کارو کرد، گفت من از تو بهترم چون پولدارترم، تو چقدر آدم بی‌ارزشی هستی که چی نداری. دومین جمله شیطانی، آیه 35، من خواهش میکنم از همه عزیزان که اینا رو بعد برن رو قرآن، همین الان هم اگه قرآن میتونید نگاه کنید، بعدم برید اینا رو بخونید و ببینید که آقا خدای مهربان ما 1400 سال پیش برای ما چی گفته توی قرآن. این کسایی که میگن آقا قرآن مال 1400 سال پیشه، میدونید چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر که اصلا نیومده تا حالا قرآن بخونه. باور کنید من با بعضی از همینا گفتگو که میکنم، حاج آقا قرآن که، میگم آقا یک صفحه باز میکنم میگم بخون یه دقیقه ببینم چی بلدی اصلا. میگه بلد نیست قرآن بخونه، بلد نیست قرآن بخونه. میگه قرآن به درد نمیخوره، قرآن مال 1400 سال پیشه. خب عزیزم نیومدی، بیا بشین تا من برات تعریف کنم، توضیح بدم، ببینی آیا حرفا حرف درست و حسابی هست یا نه. جمله دوم تو آیه 35 گفت ما از اون نان تبیده هازهی ابدا. گفت من اصلا گمان نمی کنم که این باقای من از بین بره. یعنی تو ذهنش ای بود که این امکاناتی که داره دائمیست. گفتار شیطانی مرد تأکید بر چی؟ تأکید بر دائمی بودن ثروت. هر کس همچین تفکری داشته باشه، همچین حرفی بزنه، این نشان دهنده اولا بی‌عقلیشه، ثانیا بی‌دینیشه. اینکه کسی بگه آقا این امکاناتی که من دارم تا ابد خواهد موند، از بین نخواهد رفت، این بی‌عقلیه. میدونین چرا؟ چرا بی‌عقلیه؟ چون اگه آدم یه جو عقل داشته باشه میفهمه امکانات دنیا همیشه این گونه است که یا حوادث اونو از ما میگیره یا وارث اونو از ما میگیره. یا حوادث یا وارث. یعنی چی؟ یعنی یا حوادث باعث میشه اون از بین بره، یا اون از بین نمیره، من از بین میرم، وارث میبرش. پس برای من ماندنی نیست. این بنده خدا گفت آقا من با این امکاناتی که دارم حتی گمان هم نمی کنم که یک روز اینا رو از دست بدم. خب بیعقلی. یعنی منظورش بوده که نه حادثه‌ای بر من اتفاق میفته و نه من میمیرم. ببین آقا این تفکر از کجا برخواسته میشه؟ آدم وقتی غرق در ثروت میشه توهم میزنه. توهم. توهم چی؟ توهم دائمی بودن ثروت. چقدر تو این دنیا آدمایی بودن که او بالا بودن یه دفعه افتادن پایین، و چقدر آدمایی او پایین بودن یه دفعه رفتن بالا. امیرالمؤمنین در خطبه 114 نهج البلاغه که امیدوارم یک روز این کتاب قریب نهج البلاغه انشالله بیاد تو دست ما همه بخونیم مثل قرآن، حضرت می‌فرمایند که از عبرت‌های دنیا این است که یک کسی اول روز مغبوط است آخر روز مرحوم است. یعنی سر صبح همه میگن خوش به حالش، آخر شب همه میگن وای به حالش، بدبخت بیچاره. اینقدر دنیا چیه؟ بالا و پایین داره. این گفت من که اصلا فکر نمی کنم اینو از دست بدم. خب دقت کنید آقا این توهم از کجا برخواسته میشه؟ از این که آدم خیلی به امکاناتش دلبسته و خیره میشه، اصلا نمیتونه تصور کنه که این از دست بده. مثل این مادرایی که خیلی به بچهشون وابستن. آقا من توصیه میکنم به همه مادرای عزیز، چون جنس زن لطیف است و احساساتیه، خانمای محترم خواهش میکنم دلبستگی به فرزنداتون رو مدیریت کنید. آقا به بچه اینقدر وابسته نشو که مادره به پسرش اینقدر وابسته شده که وقتی دامادش کرده انگاری که دلش نمیاد اینو از خونه بیرونش کنه بره پیش. یک سری پسر رو میکشونه خونهش، رابطه بین پسر و عروسش خراب میشه. یا دختر رو عروس کرده، یک سری دختر باید بیاد خونه مادر، رابطهش با شوهرش خراب میشه. یا مادره اینقدر به بچه دلبسته است که خدای نکرده اگه یه اتفاقی برای بچه بیفته این مادر کلن اصلا افسردگی دائمی میگیره تا آخر عمر. آقا چه خبره؟ وقتی خیلی دلبسته میشیم، خیلی خیره میشیم، نمیتونیم تصور کنیم که این رو از دست بدیم یه روزی. این دقیقا همینجوریه. گفت من اصلا تصور نمی کنم این رو از دست بدم. سومین جمله شیطانی مربوط به آیه 36. آیه 36 سوره کهف. گفت و ما از اون نصاعت قائمه. این حرفا رو به رفیقش زد. گفت آقا میدونی چیه؟ من اصلا فکر میکنم قیامتی نیست. تکذیب قیامت. گفت من اصلا به نظرم قیامتی نیست. یعنی چی؟ یعنی منظورش بود که آقا وقتی دنیا اینقدر خوبه، وقتی من اینقدر امکانات دارم، وقتی اینقدر خوشم، وقتی هر چی بخوام برام فراهمه، بهشت هم اینجاست دیگه. کجا میخوایم بریم؟ بهشت دیگه هم مشکل. من هیچ وقت نقد و به نسیه نمیدم. ما هم نقد داریم، بهشت رو میبریم. ببینید آدم ها وقتی که زندگیشون رو اینجوری تنظیم میکنن که تو دنیا غرق در خوشی باشند، باز اصلا نمیتونه تصور بکنه که قیامتی هست. یعنی خود این دلبستگیه به دنیا باعث میشه که قیامت رو انکار کنه. چرا؟ چون قیامت یعنی چی؟ یعنی مرگ، و بعد از مرگ یعنی حسابرسی. اینا همه خوشی آدم رو کم میکنه. اصلا خدا تو قرآن یه آیه‌ای داره، من اینو عرض میکنم برای همه اونایی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن. خدا تو قرآن یه آیه‌ای داره میفرماید این آدمایی که گناه میکنن، یکی از علتهایی که گناه میکنن و لذت میبرن اینه که یادشون رفته قیامتی هست. در سوره مبارکه انشقاق خدا میفرماید که اینها، بله حالا آیهش الان یادم نیست، ولی مضمون آیه این که اینا تو دنیا غرق در سرور بودن چون فکر میکردن که قیامتی نیست. بکنم آیه 14 سوره انشقاقه. فکر میکردن که قیامتی نیست، به همین خاطر لذت می‌بردن. خب حالا اونایی که میخوان نهی از منکر کنن، اگر میخواین به کسی تذکر به گناه بدید، یکی از راهاش اینه که اونو به یاد قیامت بندازید. آدم ها وقتی به قیامت فکر میکنن، یک لحظه لذت گناهشون چی میشه؟ کم میشه. و همین که لذت گناه کم شد، خودش ممکنه چی داشته باشه؟ بازدارندگی داشته باشه. آیش اینه: اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. آیه 14 سوره انشقاق. اینا گمان میکردن که هرگز برانگیخته نمیشن. دقیقا مثل همین آدم. یاد قیامت لذتهای گناه رو چکار میکنه؟ کم میکنه. شما به یک کسی که الان داره لذت گناه میبره بره شیگه فلانی، هر کار میخوای بکنی بکن، با قیامت میخوای چکار کنی؟ روز قیامت با آتش جهنم میخوای چکار کنی؟ تا اینو میگی لذت کوفتش میشه. ممکنه به شما بگه به تو ربطی نداره، اما اون در وجود شما چکار کردی؟ یک حرفی زدی که لذت گناهش چی شد؟ کم شد. این خیلی خوبه. در همین حد آه با قیامت میخوای چکار کنی؟ حالا هر کار میخوای بکنی بکن، قیامتی هست. خب چهارمین جمله شیطانی اینه، همون آیه 36 گفت که ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. این دیگه تیر خلاصی رو زد به ایمان خودش. گفت نگاه کن، اون خدایی که توی دنیا به من امکانات داده، وقتی من توی دنیا از تو بهترم، نتیجه میگیریم که پس روز قیامتم از تو بگید چه نتیجه زشتی. گفت آقا من جن برترم، تمام. آقا من چون جنم برتره، چی توی دنیا چی تو اون دنیا چه قیامت، اگه قیامتی هم باشه باز من از تو بهترم. بالاخره آقا یه چیزی بوده که من بیشتر از تو دارم. یعنی فکر کرد این ثروتی که خدا برای امتحان بهش داده نشانه شرافتشه. گفت آقا چون توی دنیا شرافت دارم، او میگفتا پس اون برم من شرافت دارم. ببین توی دنیا آخه ما بابامونم باغدار بوده، خودمونم باغداریم، بچه هامونم هر کدومشون چند تا باغ دارن، تو هم بابات بی پول بوده، تو هم فقیری، بچه هات هم بین خودت. نگاه کن یه قانونه، مثل قانون جنگل که هر حیوانی جنش برتره، قوی تره، او قلدرتره و زور با اوست. میگو آقا ما چون توی دنیا وضعمون خوبه، او برم بریم وضعمون خوبه. خب این چهار تا جمله نشان دهنده عمق تفکر غلط این مرد بود. یه بار مرور کنیم. آیه 34 حرفی که زد فخفروشی بود. تو آیه 35 گفت این ثروت من دائمیه، هرگز از بین نمیره. آیه 36 گفت به نظرم که اصلا قیامتی نیست. تو آیه 36 ادامهش گفت آقا اگه قیامتی هم ایجی که تو میگی ها، تو اون رفیقش میگفت قیامت هست، گفت حالا به فرضم که باشه باز من از تو بهترم، چون الان اینجا بهترم. من قبل از اینکه گفتار الهی و توحیدی مرد فقیر رو بگم، همینجا یه پرانتز باز کنم. سروران عزیز، برادر و خواهرا، همینجا خودمونو ارزیابی کنیم. این گفتار شیطانی ممکنه در ذهن یک کسی در حد 10% وجود داشته باشه. حالا من نمیگم این 100%شه دیگه، این 100% شیطانیست، 100% شیطانی، اما ممکنه یک کسی 10% شیطانی باشه گفتارش و تفکرش، هم تفکر هم گفتار. این رو باید ارزیابی کنیم و بریم ببینیم چرا همچین فکری به ذهن من رسیده، ریشه‌شو باید بزنم. دقت کنید این جمله‌ای که من اینجا نوشتم، این هر کدوم عقبه داره. کسی که فکر میکنه از دیگران چون پول بیشتری داره از دیگران بهتره، این یک عقبه ای تو ذهنش هست، اون ریشه رو باید زد تا این تفکر از بین بره. کسی که فکر میکنه ثروت ها دائمی است، یه عقبه ای داره، اون عقبه رو باید زد، ریشه رو. خب چون وقتم داره تموم میشه، گفتار مرد الهی، اولین جمله ای که گفت، اونایی که قرآن دارید نگاه کنید، آیه 37، آیه 37 اولین جمله گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سباک رجلا. با اولین جملهش اولین انحراف او رو زد. خوب دقت کنید، اینا اولیش اولی رو میزنه، یه آدم مغرور شده بود، فخر فروشی میکرد، متکبر بود. آدم متکبر خودشو خیلی بالا میبینه. این اومد با این جمله‌ای که گفت اومد تخریب کرد این هیمنه‌ای که این برای خودش درست کرده بود. گفت تو فکر کردی کی هستی؟ تو 50 سال پیش که نبودی، از کجا اومدی؟ تا حالا به این فکر کردی که از کجا اومدی؟ تو از تو خاک اومدی، تو نطفه پست نجس بدبوی بیارزش بودی. کی بود که تو رو از نطفه تبدیل کرد به علقه، از علقه تبدیل کرد به مزغه و بعد عظام و بعد لحم و بعد شدی حالا همچی آدمی؟ یعنی میخواد بهش بگه اینقدر به خودت نناز، این وضعی که تو الان داری رو یکی دیگه بهت داده، تو خودت به دست نیاوردی، خدا بهت لطف کرده، حالا به همون خدایی که این لطفو به تو کرده کافر شدی؟ اکفرت؟ یعنی میگه خدایی نیست؟ چون این قبول نداشتی، میگه مال خودمه. این جمله اول. پس در آیه 37 خواست غرور شکنی کنه، غرور او را شکست. شکستن غرور. در آیه 38 گفت لکن الله و الله ربی ولا اشرک بربی احدا. تو آیه 38 با صدای بلند اعلام کرد نگاه کن، درسته تو دوتا باغ داری، من هیچی ندارم، ولی من هیچ وقت به خدام اعتراض نمی کنم، هیچ وقت نمیگم خدایا چرا به این دوتا دادی به من هیچی ندادی. من به تقسیم بندی خدا احترام میذارم، من میگم حتما حکمت خدایی بوده که من این نداشته باشم تو داشته باشی. من به خدا شرک نمیورزم، من ذره ای دل به غیر خدا خوش نمی کنم. هو الله ربی، من به ربوبیت خدا اعتقاد دارم، من به تقسیم بندی خدا احترام میذارم، من تمام دغدغم اینه که اونی که او گفته رو انجام بدم. خب اینم جمله دوم. پس جمله دوم تو آیه 38 اظهار توحید. اول غرور او رو شکست، بعد گفت من که مثل تو فکر نمی کنم. جمله سوم گفت لولا، آیه 39، جمله سوم آیه 39. خواهش میکنم عزیزان بزرگوارا این جمله های مرد الهی رو بریم فکر کنیم، آیا ما همچی فکری داریم؟ ما همچی فکر میکنیم؟ گفت لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا. گفت چرا وقتی دیدی که من از تو امکاناتم کمتره و چرا وقتی دیدی این همه امکانات داری چرا این دوتا جمله رو نگفتی؟ چرا نگفتی ما شاء الله؟ چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ آقا این دوتا جمله، جمله های طلایی این داستانه ها، جمله های طلایی داستان، ما شاء الله لا قوت الا بالله. این دوتا جمله کی باید استفاده بشه؟ هر وقت تو دنیا دیدید از کسی بالاترید، هر وقت به پایین تر از خودتون نگاه کردید، برای این که این غرور و این کفر به سراغتون نیاد بلا فاصله بگید ما شاء الله لا قوت الا بالله. ما شاء الله میدونی یعنی چی؟ یعنی مال من نیست، مال خودست، هرچه خدا خواست همان میشود. لا قوت الا بالله یعنی من هیچ نیروی غیر از خدا نبوده جز اینکه اینا رو خدا به من داده، من کاری نبودم، من کاری نبودم. آبشو خدا داده، نورشو خدا داده، زمینشو خدا داده، بذرشو خدا داده، من فقط اومدم اینا رو کاشتم و رفتم. خودش آبیاری کرده، خودش جوانه زده، خودش میوه داده. لا قوت الا بالله. اولا مال خداست، دوما من هیچ کارم. این دوتا جمله درمان چیه؟ درمان غرور ناشی از ثروت. آقایون خانوما گفتیم ثروت، نگاه کن اینجا گفتیم ثروت فخر فروشی میاره، غرور میاره، چجوری درمانش کنیم؟ با این دوتا جمله. با این دوتا جمله کفر رو چجوری درمان کنیم؟ با این اظهار توحید هو الله ربی. و جمله چهارم چی گفت؟ گفت نگاه کن من که به خدا هیچ اعتراضی ندارم، من به خدا ایمان دارم، تو ولی کافر شدی، تو کافر شدی، همینه که گفتی اینا رو هیچ کی نمیتونه از من بگیره، گفتی اینا دائمیست، گفتی هیچ کی اینا رو از من نمیگیره، گفتی آقا اصلا قیامتی در کار نیست، کی گفته قیامتی؟ این حرفو کفره. گفت امیدوارم، جمله چهارم آیه 40، گفت امیدوارم که خدا تو همین دنیا به تو اثبات کنه که این تفکرت غلطه. تفکر چی بود؟ تفکر دی بود که این ثروت دائمی است، هیچ کی نمیتونه از من بگیره، و دو تفکر دی بود که قیامتی نیست. درست شد؟ این دو تا فکر غلط. گفت امیدوارم خدا بهت اثبات کنه که چی؟ این حرفات و این تفکر غلط. گفت من که هر چی میگم که تو قبول نمیکنی. امیدوارم خدا خودش بهت اثبات کنه. ببینید بعضی آدما هستن یه فکر غلطی دارن، شما هر چی بهش میگی به حرف گوش نمیکنه. این باید سرش بخوره به سنگ. این باید بره این تفکر غلطشو یه جایی بفهمه که این غلطه، بعد اگه خدا کمکش کرد برگرده، بگه نم که گاهی وقتا دیگه میره که رفته باشه دیگه، تموم میشه دیگه، هیچ میمیره اصلا. چی گفت؟ گفت امیدوارم که خدا یک عذابی بفرسته، همین باغ تو ازت بگیره، تا تو بفهمی که یک کسی میتونه این ازت بگیره. تو گفتی کسی نمیتونه بگیره، امیدوارم خدا ازت بگیره. فعسا ربی ان یعطینی خیرا، اول گفت امیدوارم خدا به من بده و از تو بگیره. من امید دارم، من ندارم ولی من هیچ وقت ناامید نیستم، ممکنه خدا به من بده. و امیدوارم که یرسل علیها حسبانا، خدا از تو بگیره این باغ رو، که تو بفهمی که یه کسی هست که میتونه بگیره. او یصبح ماؤها غورا، امیدوارم خدا به این چشمه، به آب چشمه بگه شما برید تو زمین، بالا نیاین دیگه، زمین چی بشه؟ اون عایقش از بین بره، آب فرو بره تو زمین. ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، دیگه نتونی آب رو به درختات بدی. امیدوارم خدا اینجوری به تو چکار کنه، بفهمونه که تو هیچ کاره ای. اولا یک عذابی بفرسته، یرسل علیها حسبانا من السما، بعدم از زمین آب ازت بگیره، از آسمان و زمین عذاب برسه. احتمالا اون هم خندید آقا، احتمالا اون گفت باشه منتظر میمونیم ببینیم این خدایی که تو میگی این کارو میکنه یا نه. احتمالا اون هم دوباره به حرفای قبلی چیکار کرد؟ تاکید کرد، گفت نداداش، اینا همه بافتهای ذهن شماست، این حرفا رو آخوندا به شما گفتن. آقا ما پول داریم، ما وضعمون خوبه، تو نسل و جد و آباد ما هیچ وقت نبوده که ازش خدا بگیره. حالا تو میگه خدا بگیره؟ امکان داره؟ امکان داره خدا این باغو بگیره؟ 30 سال این باغ داره رودخونه‌اش جاریه، چشمه‌اش جاریه، درختاش دارن میوه میدن، حالا تو میگه خدا بگیره؟ نه آقا خدا نمیتونه بگیره. اینا فکر شماست. خدا میفرماید و احیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها. شب خوابیدن، عذاب نازل شد، تمام باغ با خاک یکسان شد، صاعقه زد، با خاک عذاب باغ یکسان شد. روز بعد که اومد تا باغ شدید میزد رو دستش، یقلب کفیه، میزد رو دستش، به خاطر پولایی که خرج کرده همه از بین رفت. اون تاکستان‌های انگور همه فرو ریخته بود، خوش شده بود. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، میزد پشت دستش چی میگفت؟ ای کاش مشرک، ای کاش حرفا رو نمیزدم، راست گفتی رفیق ما، ای کاش حرفا رو نمیزدم. بعد خدا میفرماید ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. این آدم چی میگفت؟ میگفت آقا این باغ من دائمیه، هر اتفاقی بخواد بیفته آدم میارم، پول خرج میکنم، اگه آفت بزنه سم میزنم، اگه نمیدونم هر کارگر میارم، بنا میارم، کسی نمیتونه این باغ از من بگیره. بعد خدا میگه وقتی که عذاب نازل شد هیچ کس نبود که جلوی عذاب الهی رو بگیره، خدا که اراده کنه تمومه. آیه آخر، هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. میفرماید خب ببین خدا اینه، خدا همه کار عالمه، یعنی این هیچ وقت به خدا شرک نورد، هیچ وقت به خدا صفتی رو نسبت نده که شایسته اونیست. ای گفت خدا نمیتونه، ای گفت قیامتی نیست، خدا به او اثبات کرد که بخوام ازت میگیرم. این عذاب دنیوی نشان دهنده اینه که خدایی که توی دنیا عذابت میکنه روز قیامت هم پس عذابی خدا این دنیا عذابت کرد. پس آیه 40 ببخشید، نتیجه این داستان که میشه از آیه 41 به بعد میشه نزول عذاب الهی برای این باغ مرد ثروتمند. برای چی خدا عذابو نازل کرد؟ میخواست به این مرد بفهمونه که این فکر و خیالایی که تو داری چیه، اینا همه باطله. روز شهادت امام هادی علیه السلام هست. یه جمله از امام هادی بخونم. آقا فرمودن الدنیا سوقون، دنیا بازار است، ربح فیها قوم و خسر آخرون. یه گده سود میبنن، یه گده خسارت. اونی که این تفکر رو داشت خسارته، نه دنیا داره نه آخرت. تفکر چی؟ تفکر شیطانی، شرک به خدا، بدبینی به خدا، غرور و تکبر. لحظه به لحظه داره تو گرداب فرو میره. اونی هم که این تفکر رو داشت هم تو دنیا خوشبخت آرامه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، هم روز قیامت تو بهشته. حضرت میگن دنیا بازار است. ببین داری عمرتو صرف چی میکنی، ببین چی فکری داری، چه حرفی داری، چه عملی داری. تفکر ما، گفتار ما، عمل ما نشان دهنده شخصیت ماست، نشان دهنده سرنوشت ماست. در یه روایت دیگه امام هادی علیه السلام فرمودن الناس فی دنیا بل اموال و فی الاخرت بل اعمال. مردم تو دنیا ارزششون در چشم دنیای آدمای دنیا به چیه؟ امواله. اما روز قیامت ارزششون به اعمالشونه. مواظب باشیم اموال اعمال ما رو خراب نکنه، اموال ما اعمال ما رو خراب نکنه. خدایا در روز شهادت امام هادی علیه السلام از تو مسئلت میکنیم به ما نگاه درست به دنیا و ارزش‌های واقعی دنیا عنایت بفرما. خدایا تفکر شرکالود، فخر و غرور و تکبر، تکذیب و انکار قیامت رو از گفتار ما، رفتار ما، تفکر ما دور بفرما. خدایا توفیق زیارت با معرفت مولامون ابوالحسن علی ابن موسی رضا و همه ما کرامت بفرما. خدایا این قدم ها رو به صحن و سرای با صفای آقا امام هادی علیه السلام در سامر را برسان. تعجیل در فرج مولامون صاحب الزمان بلند صلوات.